رسانه انقلاب اسلامی و ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه. روز مباهله را خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. روز بسیار مهمیه. دعای بسیار زیبایی در روز مباهله وارد شده که خیلی شبیه به دعای سحره، که انشالله اگر تونستین تو مفاتی نگاه کنین، ولی متفاوت از دعای سحره، اون انشالله قرائت کنین. خیلی دعای زیبا و پرنوریه. خب ما به حمدالله بالاخره به خواستگاری رسیدیم، یعنی بعد از اینکه موانع ازدواج رو برداشتیم و شرایط ازدواج رو به دست آوردیم و معیارها رو هم روشن شد برای ما، یا حالا همه چیز آماده شد برای لحظه خواستگاری و اولین جلسه خواستگاری هم به یاد ماندنیه. یعنی همیشه اون چیزی که تو ذهنها ماندگاره، چه تو پسرها چه تو دخترها، اون اولین خواستگاریه که میرن، که خب خیلی ها فشارشون میره بالا، بعضی فشارشون میفته، بعضی ها عرق میکنن، بعضی ها زبونشون بند میاد و انواع و اقسام اتفاقاتی که در اولین جلسه خواستگاری میفته. البته ممکن شما بگین که این حرفا دیگه قدیمی شد، نه دیگه جوان ها حالا خیلی هم رو دارند و خیلی هم فسلا با رو داریشون مالی چیزای دیگه است. به این جواب که میرسه همه خلاصه کم رو میشه. به هر صورت جلسه اول خواستگاری خیلی جلسه به یاد ماندنی. البته اونایی که حرفه‌ای میشن و دیگه خواستگارای مختلفی میرن یا خواستگاری‌های مختلفی درشون شده، اینا دیگه خودشون اومده دستشون. به هر صورت تو جلسه اول باید چگونه برخورد کرد؟ جلسه اول باید چگونه برگزار بشه؟ این مسئله خیلی مهمه. جلسه اول خواستگاری خیلی نباید طولانی برگزار بشه. دلیلی که میگیم خیلی نباید طولانی برگزار بشه اینه که مواجهه اول ممکنه یا پسر یا دختر یا خانواده هاشون به هر دلیلی اصلا نپسندیده باشن. کش دادن قضیه هم باعث شده که اونها ممکنه رفتار غلطی از خودشون نشون بدن، طرفی که نپسندیده، هم این طرف طرفی که خبر نداره که طرف مقابل نپسندیده، خیلی زیادی تو عمق بره جلو به صدا تو باغ نباشه که بابا اصلا طرف مقابل نمیخواد قضیه رو ادامه بده. لزومه به این که شما حالا همه مسائل زندگی رو بگی و او از همه چه اطلاع پیدا کنه نیست. لذا تأکید ما اینه که جلسه اول خواستگاری خیلی مفصل برگزار نشه. این قاعده یه قاعده کلیه. طبیعتاً خیلی از بحثایی که ما اینجا میکنیم ممکنه نسبت به شرایط متفاوت باشه. این تعبیری که میگن شنونده باید عاقل باشه، یکی از معانیش همینه. قرار نیست که جملاتی که اینجا گفته میشه شما بدون در نظر گرفتن محدودیت‌ها و شرایط عیناً انجام بدید. روش تعقل کنین، تفکر کنین، متناسب با شرایط ازش استفاده کنید. من دو سه نمونه مثال میزنم از چیزایی که ممکنه پیش بیاد و جلسه خواستگاری لازم باشه طولانی تر برگزارش. یکیش اینه که طرفین شناخت قبلی از همدیگه دارن، پس اینی که به اصطلاح ممکنه طرف مقابل نپسنده، اصلا صورت ظاهری فرد رو ببینه یا برخورد خانوادش رو ببینه یا محیط خونشون رو ببینه منصرف بشه، این منتفیه. اینا تا این حد اطلاعات دارن. پس در واقع برای کسانی که سابق و ذهنن نسبت به همدیگه، حالا یا از آشنایانن، اقوامن، دوستانن، رفت آمدی بوده، بالاخره اطلاعاتی بوده و فضاها دستشونه، جلسه اول خواستگاری حکم جلسه دوم داره برای اونا. اون جلسه اولی که میگیم یعنی جلسه ای که اولین باری که افراد و خانواده ها هر کدوم با هم چی میشن؟ مواجه میشن. اینا داریم میگیم خیلی طولانی برگزار نشه. باز یه استثنای دیگه که هست اینه که تو بعضی از، حالا تو اصفهان ما کمتر اینجور، ولی تو بعضی از فرهنگ ها ممکنه مثلا اجازه تعدد جلسات ندن. حد اکثر دو جلسه خواستگاری بخواد برگزار بشه، خب طبیعتا اگر کلن شما دو جلسه وقت داشته باشین، جلسه اول هم که فقط با یک تکاتعارف و یه صورت کلی مواجه شه، خب کلی یا وقت از دست دادید. پس باز اگر تو شرایط فرهنگی هستین که خیلی نمیشه به اصطلاح تعدد جلسات داشته باشیم، یا اینکه نه مشکل فرهنگی ندارین، مشکل زمان دارین، شرایط به گونه ایه که مثلا داره خارج از کشور طرف تحصیل میکنه، اومده کلن دو هفته بیشتر وقت نداره برای خواستگاری ها، به اون قولا این دفعه اول که داریم میریم فعلا یه رو بنده بیان تا بعد، خب این اصلا فرصتی نداره که ما با آرامش بخوایم قضیه را چیز کنیم. پس اگر این موارد استثنایی نبود، به طور کلی ما پیشنهادمونه که جلسه اول خیلی طولانی برگزار نشه که وابستگی بی جا ایجاد نشه، اطلاعات بی جایی رد و بدل نشه. تو جلسه خواستگاری اول بیشتر فضای کلیاته، کلن برخورد کلی. شما نگاه کنین آدم تا با یکی مواجه میشه، تو همون مواجهه اول یه چند دقیقه که با طرف صحبت کنه، یک سری فضاهای جدیدی تو ذهنش تصویر میشه که اصلا از این فضا کلن حاضر این فضا رو دنبال کنه یا نه. یه وقت شما با یه فضاهایی روبرو میشه اصلا حاضر نیستین دنبال کنه، یه طرف مقابل دون اینجا، یه خانوادهش اینجا. پس جلسه اول خواستگاری حد اکثر دیگه بین مثلا حدود زمانی مناسبش در حد نیم ساعت تا دیگه خونه پرش سه روب، دیگه خیلی به وقت اضافه بکشد یک ساعت، دیگه بیشتر از این نشه. این زمان جلسه اول. خب از نظر محتوایی تو جلسه اول چه اتفاقی قراره بیفته؟ تو از نظر محتوایی ما قراره تو جلسه اول ظواهر فرهنگی، ظواهر شخصی، کلیت برخورد دو طرف، یعنی شما تو هر چیزی، من مثالی که برای جوش دادن ذکر کردم جلسات قبل که گفتم دو تا میله رای همینجور به هم جوش دادین تا خواستین دستگاه رو بلند کنین جوش میشکنه، تو جلسه اول خواستگاری این دو تا دستگاه برانداز بشه که اصلا این دو تا دستگاه قابل جوش خوردن هستن یا نیستن. درست؟ خیلی وقتا خانواده ها اصلا به هم نمیخورن، این تو همون دفعه اول آدم متوجه میشه که اصلا فضای خانواده ها چیه؟ متفاوت. یا اصلا فضای دو فرد متفاوت. باید سوالا و حول و خوش چیزایی باشه که فضای کلی یا شمای کلی از طرف به ما بده. شما یه تصویر 100% دقیق یا شما نمیگن، شما پشت یه شیشه‌ای که یکم به اصطلاح کدر باشه یا چیز باشه، شما تصویر طرف دقیق نمیبینی، اما چارچوبه تصویر میاد دستت، کلیت تصویر میاد دستت. نمیشکن شما. ما میخوایم تو جلسه اول خواستگاری یه شمایی از کلیت فرد و خانوادش بیاد دستم. البته یک بخش از این کلیات ها به صورت مفهومی، نه مصداقی. آدم باید جلسه قبل از خواستگاری پشت تلفن یا از طریق واسطه ها به دست بیاره. معنی نداره تو جلسه اول خواستگاری شما متوجه تفاوت سنی زیاد یا مثلا کم بشی و بعد بگه خب سنمون به هم نمیخوره پس به صدا ادامه نمیدیم. خب اینه که شما میتونستید بدون هیچ گونه مزاحمتی باشه تلفن متوجه شه که سنداتون به هم میخوره یا نمیخوره، درست؟ یا مدرک تحصیلون به هم نمیخوره، مثلا نمیایم. اینا مفاهیم و عناوین است که آدم باید قبل از جلسه خواستگاری سوال کنه که مزاحم مردم نشه. اما اینا میشه مفاهیم، عناوین. مثلا اینکه سنشون چند سالشه این مفهوم عنوانه، اما اینی که سن ظاهریشون به هم میخوره یا نه، اینا رو دیگه مفهوم نیست. اینا رو باید همدیگه رو با هم برخورد کنن، سن ظاهریشون به هم میخوره یا نه، باید یه کلیت برخورده از پسر یا دختر بینن، نه سن عقلشون به هم میخوره یا نمیخوره، درست شد؟ پس تو جلسه اول خواستگاری ما یه سری اطلاعات میگیریم، حتی اینا اطلاعات کمی نیست. یعنی کلن انسان ها توی نیم ساعتی با هم مواجه میشن تقریبا میتونن نصف اطلاعاتشون روشن بشه براشون، یعنی خیلی چیزا براشون روشن میشه. این چیزا لازم نیست به بحث مفصل، یعنی شما 3 ساعت صحبت کنی یا نیم ساعت صحبت کنی خیلی تو این اطلاعات تفاوتی نداره، درست؟ مثلا میبینی آیا مثلا از نظر قد و اندازه هیکل اینا اگر برادون مهمه، من نمیگم اینا مهم باشه، و اینا که دارم میگم دارم با فرض ذهنیت شما صحبت میکنم، نه اینکه قد مهمه، هیکل مهمه، سن شناسنامه مهمه، نه. اینا رو ما تو بحثای معیار اشاره کردیم که اینا هیچ کدوم درجه اصلی اهمیت رو چیه ندارن. ولی اگر برفرض اینها برای شما مهم بود، اینا همش تو جلسه اول خواستگاری تو دیدن مواجهه مستقیم چطور میشه؟ روشن میشه. نوع پذیراییشون، فرهنگ برخوردشون، اصلا همون فرهنگ خانواده تو برخورد یک چیز روشن میکنه، درست؟ اینجا میخوام بدون بگم که خیلی هم باید ما مواظب باشیم، یعنی همیشه بدونین که شما هم قرار ارزیابی بکنید هم قرار است ارزیابی بشید. بعضی وقتا خانواده ها رعایت نمی کنند بعضی از مسائل ها. مثلا خواستگار اومده خونه شون لباساشون رو بنده، خب این نشون دهنده فرهنگ پایین فرده. یا مثلا پدر خانواده بی جوراب نشسته مثلا خواستگار وارد شد. اینا چیزاییه که ببینید ما تو مهمونی های عادیمون بعضی از این چیزا برامون مهم نیست. مثلا دایی اومده، عمو اومده، خب ما با زیر جامعه هم که جلوشون باشیم مشکلی نداره. ولی خواستگاری یه جلسه چیه؟ رسمیه. و رفتار شما تو این جلسه رسمی نشون دهنده فرهنگ شماست. ما نمیگیم که مثلا تا یه خواستگار میخواد بیاد دکوراسیون خونه رو عوض کنیم، مبلمان رو عوض کنیم، چیکار کنیم چیکار کنیم. اما دیگه ابتدایی ترین مسائل، یعنی یه نوع بی‌حرمتی و بی‌ادبی نسبت به مهمانه که مهمان اومده تو خونه ما، مثلا خونه ما بی‌نظم باشه، مهمان اومده تو خونه ما حیات ما ریخته باشه به هم، آشغال تو حیات ریخته باشه، خب این وقتی که طرف میاد این صحنه رو میبینه، یا مثلا اون پسر تو اومده خواستگاری با همون لباس که مثلا میره سر کار اومده، چی؟ چه بسا اصلا از مسیر کارش آمده باشه خواستگاری. خب این نشون میده که این انگار اصلا یا احترامی برای طرف مقابلش قائل نیست یا برای خودش احترام قائل نیست. لذا خیلی باید مواظب باشیم. آیا حتما باید توی خونه وعده گذاشته بشه؟ تازگی ها بعضی ها میگن بیرون وعده بذاریم. آیا این بعدی که بیرون وعده بذارم؟ ببینین ما از اون آدم هایی نیستیم که هر کاری جدید باشد بگیم بده. بشکردین اصلا این تفکر غلطه که بعضی ها فکر میکنن هرچی نوعه بده، بعضی ها فکر میکنن هرچی نوعه چیه خوبه، اونایی که مثلا قبلا بوده بده. هیچ وقت معیار تعقل به نوع بودن یا قدیمی بودن، یعنی بعضیا تو استدلال کم میارن تا میخوان یه چیزی رد کنن، میگن این دیگه قدیمی شده. خب غذا خوردن هم قدیمی شده، دیگه غذا نخور. آب خوردن هم قدیمی شده، دیگه آب نخور. نمیدونم خوابیدن هم قدیمی شده. مگه هر کاری انسان قبلا میکنه باید رد شه؟ ها؟ برعکس بعضیا هر پدیده جدیدی رو چیکار میکنن؟ رد میکنن. یعنی چون که جدیده چیه؟ غلط. نه، ما باید توی روش های خواستگاری ممکنه بعضی روش ها جدیدن اومده باشه، باید ردش کنیم، باید با استدلال رد کنیم. بعضی وقتا نه، باید با استدلال قبول کنیم. بعضی وقتا میگیم نه فرق نداره. از ما میپرسن که اینی که مثلا میگن بیرون با هم وعده بذارن خوبه یا بده، قبول بکنیم یا نکنیم. میگیم ما این از اون مواردی است که نمیگیم حتما خوبه، نمیگیم حتما چیه بده. دلایلی میتونه پشت قضیه باشه. من دلایلش رو میگم، اگه به این دلایل باشه طوری نیست، اما اگه بی دلیل باشه طوریه. یکی از دلایل چیه؟ آقا یکی زنگ زده خونه ما، هیچ شناخت ما از این پسر نداریم، نه رابطی، نه معرفی، نه آدرسی، نه هیچی، فقط یه تلفن شده خونه ما. من میتونم یه آدم غریبه رو خونم را بدم؟ میگه خب حق داری. میگه بقیلا من بیرون باش وعده بذارم ببینم چجور آدمیه، بعد راش بدم تو خونه. میگه خب حق داری. البته یه راه حل دیگه هم وجود داشت که شما از ایشون میپرسید آقا یه دو نفری که شما رو میشناسن معرفی کنین، محل کارتون، محل زندگیتون، یه چیزی بگن. شما فعلا باشون وعده نکنین، بگین اجازه بدین مثلا من با آقامون مشورت کنم، صحبت کنم، بعد مثلا هفته دیگه زنگ بزنید. درست؟ تو این یه هفته فرصت دارین این کانالای نکاتی که بهتون گفتن رو یه چکی کنین، ببینین کسی اینا رو میشناسه یا نمیشناسه. خب میگین چک کردیم ما هیچ اطلاعاتی دست نمیاد دستمون، ردش کنیم. میگیم خب اگر واقعا چیزایی که پشت تلفن گفتن چارچوب کلیش به شما میخوره، دلیل نداره که شما رد کنین. خب من اطمینان ندارم را بدم تونه، میخوام بیرون وعده بزنم. میگم طور این مورد خوبه، بیرون وعده بزن. مورد دیگه، یه دختری خواستگارای زیادی داشته، مادرش هم از اوناییه که خیلی حساسه، تا خواستگار میاد کنفیکن میکنه خونه را. میبینه که هر باری که میخواد خواستگار بیاد هر هفته خونمون چطور میشه؟ کنفیکن میشه. کل یا داره مادرم خودش تو دردسر میندازه. تام یکی میاد مثلا اینقدر میگم دنگ و فنگ داره. خب بیرون وعده کنیم، چون تا حالا 10 مورد 20 مورد اومدن دیگه همون لحظه اول فهمیدیم به هم نمیخوریم. خب ما بیرون همدیگه رو ببینیم بلکه متوجه شیم دیگه این همه نخواد درد سر بکشیم. خب اینم طوری نیست. برای کسایی که خیلی مرتب مزاحمت ایجاد میشه، مادرشون هم خیلی سختگیره تا یه خواستگار میاد، چون اینجا ما نه افراط باید بکنیم نه تفریط. بابا خواستگار که میاد کاری نکنین که همه به تکلف بیفتن. درسته از اون طرف گفتیم جوری برخورد نکنین که فرهنگ پایین حساب بشه، ولی نه این طرف هم خودتون به آب و آتیش بزنین. خب پس اینم میتونه یه دلیل باشه که بیرون وعده کنین. اما در کل بدونین خواستگاری در منزل برای دختر آرامشش چیه؟ بیشتره. دختر شرایط روحی بهتری داره تو خواستگاری. بعد تو جلسات بعد بیرون وعده بذاریم. اما اگر این دلایلی که گفتم تو کار بود، خواستین جلسه اول بیرون وعده بذاریم، طوری نیست. خب بیرون خواستین وعده بذاریم کجا؟ خب میگیم آقا جلسه دارید آقای بانکی تکیه شهدا، بیام میریم تو تکیه شهدا با هم دیگه یه قدمی میزنیم، جلسه آقای بانکی هم گوش میده، ما با هم خواستگاری میکنیم. نخیر، این کار غلطه. بیرون خواستین بذاریم تو پارک، تکیه شهدا، تو مسجد، تو حسینیه، اینا جای خواستگاری نیست. فضای باز برای جلسه اول خواستگاری مناسب نیست. یه فضای عمومی ولی بسته، کافی شاپی بعد میذارن، یه جایی که حساری داشته باشه، آرامشی داشته باشه، میخوان چند دقیقه بشن دور هم صحبت کنن. این باز خیلی زشته که مثلا میگن خب بیرون اول وعده بذاریم، میگن خیلی خب لای پلچوبی تو پاک آینه خونه مثلا وایسین تا بیان، یا مثلا آبیان ما یه مدرسه داریم اونجا، مثلا من تو مدرسه درس میدم، مثلا بیان اونجا یه اتاقش میدیم، میگم خب وقت مدرسه نه، تابستونه کسی نیست، خودمونیم و اینا. بعدم طرف بیاد و پشت در بسته وایسه تا شما بیاد در واقع بوده. این چیزا که دارم باید میگم در کده بیان مدرسه. بعد رفتن در این مدرسه در تازه دوماد خانواده عروس گفتن بیان مدرسه و نیم خونه خیلی خونه این مدرسه نیم یه رو بایستادن پشت در تا خانواده چیه بعدم ببخش اینجا مدرسه هست یه چای یه بسکو. خب اینا یه نوع بی‌اعتنایی و بی‌احترامی به طرف مقابله. دقت کنیم مکانی که انتخاب میکنیم طوری نیست یه وقته مثلا یه مدرسه هست، یه مکان فرهنگی هست، یه کتابخونه هست، شما اتاقش در اختیار دونه، شرایط جوریه که حرمت ها حفظ میشه، باز اشکالی نداره. ولی دارم میگم دقت داشته باشیم. بعضیا اسم این چیزا رو میذارن سادگی و بی تکلفی، ولی بعضی وقتا اینا با بی احترامی چطور میشه قاطی میشه. مثلا من به شما میگم آقا جون ما ساده میخوام برگزار کنیم، صندلی ها جمع کنیم، همه دون بشین رو زمین، زمینه که تکه شاید است که تمیز هم هست اینجا رو گفتیم. خب این یه نوع بی حرمتیه به شما. من نشستم رو صندلی به شما میگم چیکار کنید روی. بالاخره آدم باید مورد مخاطبش، برای طرف مقابلش نسبت به شرایط، نسبت به اقتضاییات حرمت قائل باشه. درست؟ لذا تو جلسه اگر بیرون میخواد وعده بشه، محیط باید مناسب این کار باشه. اگر یک کافی شاپی میخواین وعده بزنین، کافی شاپی که نوع آدمایی که آشنای دو طرفن اونجا سر کلهشون پیدا میشن، از جا رد میشن، دوستانتون آشنایتون، اگه اونجا وعده گذاشتین، میزی که تو مسیر و همه از جلوش رد میشن، ببین قبلا چک کنین یه جای دنجی پیدا کنین که هی چشما به سمت شما نباشه، که راحت با آرامش بتونین اونجا صحبت کنین. یا توی محیط فرهنگی هم میشه وعده بزنین، اشکال نداره. تو همین تگه شهردا شما یه اتاق سراغ دارین، یه جای سراغ دارین، هم میتونین خوب پذیرایی کنین، هم میتونین با آرامش بشینین. اما اینکه حالا میریم تا ببینیم یه جای پیدا کنیم، ما قدم میزنیم، ما یه جای بالاخره رو لب سکوی میشینیم با هم حرف میزنیم، جای قشنگی نیست. فضای باز اینجوری. البته بازم تذکر میدم یه وقته که یه دو تا جلسه خواستگاری صورت گرفته، حالا شما میخوان با هم بریم بیرون، رفتار اجتماعی هم دیگه رو ببینین، اون عیبی نداره توی فضای بیرونم با چیز کنین. آ میخوام مثلا بریم لب کوسوفه، لب پای دیگه، اینجا شروع آشنایی نیست. شما اصلا قصدتون اینه که رفتار اجتماعی فرد رو ببینین، پوشش اجتماعیش رو ببینین، ببینین تو جامعه چه شکلی برخورد میکنه، آدمایی که از کنارش رد میشن چه شکلی با اونا برخورد میکنه. پس لذا این صحبتایی که من دارم میکنم دقت کنین در کجا دارم میگم این کارو نکنین و با چه شرایطی میگم این کارو بکنین یا نکنین. درست؟ بپاین یه بخش از صحبت من نگیرین، اون بخشش رو رها کنین دا. پس مدرسه میتونه جای خواستگار باشه به شرطی که شرایطش کاملا چی باشه؟ مهیا باشه. هیچ ایرادی هم نداره. پس اینم نکته ای که میتونه مکان خواستگاری خارج از منظر جلسه اولش باشه. گاهی خونه آدم آمادگی نداره، داریم بنایی میکنیم، شرایط خونه مناسب نیست، میشه خونه یکی از اقوام آشنایان دوستان وعده بزنه؟ بله عیبی نداره، آدم میگه فعلا شرایط خونه ما آماده زشته و وای حالا فکر میکنن ما نمیخوام خونمون رو ببینن. نه، خیلی صادقانه با مردم صحبت کنیم، یعنی نقاش داریم الان، به اصطلاح تعمیرکار داریم تو خونه، الان شرایط خونه ما الان داریم اسباب کشی میکنیم، حالا شما میخوام بیان یا بیرون وعده بذارم، یا مثلا مزه یکی از اقوام دوستان آشنایان یا توی مؤسسه فرهنگی، هیچ ایرادی نداره. میتونه من حتی به این کانون پیوند مهر توصیه کردم که یه فضایی مهیا کنین، این زوجهایی که به هم معرفی میکنین حداقل جلسه اول تو اون فضایی که تحت نظارت شماست خواستگارشون رو بده. اونا دارن حالا مقدماتشو میچنن که انشاءالله این کار بتونن انجام بدن، این هم اشکال نداره. یه مؤسسه، یه مجموعه تعریف شده روشن این قضیه انجام شد. بعد تا بیرون یا تو داخل وعده میزدین، نوع پذیرایی باز باید توش افراط و تفریط نشه. جلسه اول خواستگاری تو رستوران وعده نمیزنن یه غذای مفصلی بخورن، درست؟ از اون طرف هم نمیان مثلا با یه مثلا بسکویت و یه لیوان شیر پذیرا سر تاشو هم بیارن، درست؟ تو خونه خاص انجام بشه، باز تو پذیرایی نباید اون چنان آداب و تشریفات گذاشت بیش از حد، اسراف گونه، به تکلف انداخت. از اون طرف هم باید نوع پذیرایی متناسب با یه جلسه چی باشه؟ خواستگاری باشه، بی‌اعتنایی به طرف مقابل نباشه. سوال میشه که گلم باید آقایون ببرن یا نه؟ نوعاً قبلا اینجور بوده تو مرام، حالا فرهنگ‌های متفاوته، ولی تو فرهنگ‌های شرق بزرگ تو جلسه اول خواستگاری گل معمول نبوده بیارن، جلسه دوم گل میارن. حالا ممکنه بعضیا جلسه اولم گل بیارن. نیوردنش در جلسه اول دلیل بی‌اعتنایی، بخل، اینا میخواستن مثلا کم بذارن، اینا نیست. فرهنگ ها، آداب و رسومات تو این زمینه چیه؟ متفاوت. اما اگر به ما بگین که آقا جون یه کسی اومده خواستگاری جلسه اول، دوم، سوم، آینا هیچی دستشون نگرفتند بیان، خب اینم غلطه. بالاخره این آقا پسر باید تشخیص بده ما داریم به این خانواده زحمت میدیم، این خانواده دارن به تکلف میفتن، دارن اذیت میشن. ما متاسفانه همیشه یه عیبی که خیلی آمون داریم اینه که مشکلات خودمون رو درک میکنیم ولی مشکلات مردم رو درک نمیکنیم. سختی هایی که باید خودمون بکشیم رو درک میکنیم، سختی های مردم رو درک. بابا شما یه جلسه میخوای بین خواستگاری توی خونه کمی کمیش چقدر هزینه رو دست طرف گذاشتی؟ باید بدید بالاخره میوهی که معمولیه تو خونه که اونو نمیان جلو شما بذارن، که میرن خواست این جلسه خواستگاری میوهی به صدا پذیرایی شیرینی چیزی تهیه میکنن، کمی کمیش 300,000 تومان 400,000 تومان دست طرف مقابل گذاشته میشه یه جلسه خواستگاری، درست با مخلفاتش. خب حالا شما یه دست گل بگیری یا ببری، یه نوع حرمت گذاری، احترام متقابل به طرف مقابل، نباید بی تفاوت باشیم نسبت به این قضیه. حالا البته ما آقایون میگیم آخه گل به چه درد میخوره، تا 3 روز بعدم میدادن سنت زباله 5 مرده میشه اینا. ولی اینا آقایون بدونن خانوما براشون گل خیلی ارزش داره. ما یه بار از این دختران جوان نظرسنجی کردیم، دخترای زیاده بودن، که اگه کسی خواست برای شما هدیه بیاره دوست دارین چه هدیه بیاره؟ عمدتا گفته بودن گل. نه دخترها خودشون گلن، گلم خیلی دوست دارن، المرأت و ریحانتون، زن مثل گل بهاره میمونه. مثلا طبیعت زن طبیعت گلیه دیگه، برای همین از گل خوشش. لذا آقایون نباید توجه کنن حالا یه دست گل گرفتن، خیلی اینا مصداق اسراف نیست، نگران نباشین. تازه بعضی از این دختران خوش سلیقه، این گلا خوشکش میکنن، نمیدونن نگه میدارن تا ما نمیذارن به این راحتی این گل از دستشون بره. بالاخره یه دفعه میبینیم مثلا 6 ماه بعد، 1 سال بعد، بعد این گلیه که برای من روز گرفتی، یا ببین من چیکارو که باش نکردم. درست. به هر صورت اون به خودشون مربوط میشه که چیکار میکنن چیکار نمیکنن. ولی بالاخره آدم بی تفاوت نباید نسبت به زحمتی که به دیگران میده باشه. واقعا تو جامعه اینو در نظر بگیرین، هر وقت یه کسی یه کار خیلی در حق ما میکنه، متقابلا ما باید یه کار خیلی در حق اونا بکنیم. این حد اقل انسانیت که لا یرد الاحسان الا الاحسان. وقتی دیگران به تکلف میفتن ما باید یه کاری در حق دیگران بکنیم. اینا متقابل درک کنیم، درک متقابل داشته باشیم تا دچار مشکل. من سعی کردم بخش زیادی از سوالاتون رو تو این بحث بگم که کار آیه ذکاوند خیلی سخت نباشه تا حالا هرچیش موند بگم.
انشاءالله. خیلی ممنونم، تقریبا خیلی جامع و کامل بود، استفاده کردیم. در این زمینه یه مقداری خانواده‌های مختلف به سبب فرهنگ مختلفشون نظراتشون متفاوت. حالا من امروز سعی می‌کنم که بیشتر دوستانم میکروفون رو بدن و سوالات شفاهی پرسیده شه. اما حالا چیزی که میشه پرسید این هست که اگر توی جلسه اول خواستگاری خانواده پسر یا حالا خانواده دختر به هر دلیلی، بیشتر این متوجه خانواده پسر، از حضور خانوادهشون امتناع کردن، یعنی یا حالا گفتن که خانوادهشون در دسترس نیستن، توی شهر دیگه یعنی توی کشور دیگه زندگی میکنن، یا گفتن که حالا به سبب مشکلاتی مثل اعتیاد، طلاق، اینها صلاحیت حضور در جلسه اول خواستگاری های خانواده نداره. اینا پرسیدن که به چه نحوی باید ما اینا انجام بدیم.
تو جلسه اول خواستگاری پسر نباید تنها بره، باید بالاخره با یه بزرگتری بره. حالا پدر و مادرش نیستن، خواهر و برادری، دایی، عموی، یه بزرگتری پیدا کنه. تو نه آقا اصلا من اینجا تو این اصفهان هیچ قماخی چی ندارم. خب بالاخره قماخی چیتون باید بیارین. شما وقتی که میخوای بیای خواستگاری یه دختر، یا جدی هستی تو انتخاب او یا نیستی. ببینید یکی از مسائلی که الان تو جامعه امروز پیش اومده اینه که ارزش زن خیلی اومده بیرون پایین. طرف میگه من تو خیابون یه دختر میبینم با یه سلام علیک با یه تلفن رد و بدل شدن با من رابطه برقرار کنه، رفیق میشه. خب این باعث شده که طرف احساس کنه که هر وقت هر لحظه هر شرایطی میخوام من میتونم با یه دختری تماس بگیرم، اینقدر به زحمتش نمیارزه. نخیر، باید بدونین دختری که قرار شما به عنوان همسری خودتون انتخاب کنین باید به زحمت هم بیفتین، هم خودتون هم خانواده محترم بدون. حداقل جلسه اول رو خانواده تشریف بیارن از شهرستان. حالا یه وقتا یکیشون مریضه، علیلی نمیتونه، وگرنه اون کسایی که از همین الان خانوادهشون نمیان بعدن هم مشکلاتی به بار میاد، بعدن هم اون پشتیبانی که باید بخونن نمی کنن. یا شاید این حکایت از این باشه که این بچه قطع رابطه کرده با خانواده، یا اصلا اونا کسی دیگه رو براش میخوان، این نمیخواد. تازه این دختر وارد یه خانواده میشه، میدن اصلا اینا براش دخترم انتخاب کردن، رقیبم دارم، درست؟ پس اومدن خانواده خیلی مهمه. حالا ممکنه یه شرایط باشه واقعا یه کسی تا بشینیم میدیم نه راست میگه، واقعا شرایط پدر و مادرش جوری نیست که بتونن بیان. خب اینجا یه آشنایی، یه دوستی، یه بزرگتری، یه کسی، یه آدم محترمی را باش صحبت کنم، یه بیان با هم دیگه بریم خواستگاری. زشت تنها رفتن خواستگاری، نباید رعایت کنیم. اینی که من میگم زشت تنها رفتن و اینها، خوب دقت کنیم. بعضی مسائل جنبه قانونی داره، بعضی مسائل جنبه شرعی داره. اینا که من دارم میگم نه قانونیه نه چی شرعی. یعنی حرام نیست کسی تنهایی بره خواستگاری، مکروه هم نیست تنها بره خواستگاری، درست؟ کلانتری هم نمیگیرندش که چرا تنها رفت خواستگاری، دادگاه هم دادگاهیش نمیکنه. اینا یه سری عرفیاته. عرفیات جنبه اخروی نداره که مجازات اخروی داشته باشه یا حتی مجازات دنیوی داشته باشه. اما حضرت علی فرمودن که هر وقت وارد جامعه میشی عرف اون جامعه رو بشناس و الا متهم میشی و الا خیلی چیزا ازش چی میشی؟ محروم میشی. آدم باید تو هر جامعه ای رعایت عرفیات اون جامعه را بکنه، رعایت فرهنگ اون جامعه را بکنه. ازا حد دقیقتش نیست که شما یه آدم حسابی نباید بگذن با دوست رفیق همسن و سالت برین خواستگاری ها، یه آدم جا افتاده باش صحبت میکنین، اگه میشه بیان تا با همدیگه برین خواستگاری اینها. باز مثلا با یه خانم پا نمیشه بری خواستگاری یه خانم غریبه. اگه مثلا فرض کن تو دانشگاه شما میخوای خواستگاری یه دختر دانشجو، بعد مثلا یک کارمند زن از اون دانشگاه میشه شما بیان دنبال من، شما حکم خواهر منو داشته باشین، مادری کنین برای من بیان. خب زشته. باز اگه خواستین اون خانم بیان، مثلا اون خانم با شوهرشون بیان، درست؟ در واقع این گونه بری خواستگاری. این رفتارها باز همون جمله که اول کار گفتم، ارزیابی میشین شما که چقدر رعایت بعضی از مسائل رو میکنین، چقدر عاقلانه رفتار میکنین، چقدر نه آدم به اصطلاح لاابالی هستین، بی‌مبالاتی هستین، اصلا رعایت شرایط فرهنگی و عرفی ها ندارید. اما تو جلسات بعد ممکن این اتفاق بیفته. مثلا یکی دو جلسه اومدن یه خانواده ها رو برو شدن، حالا مثلا تو سم که اگه اجازه بدین من مثلا جلسه بعد رو تنها بیام یه سه صحبت هایی بکنم، این دیگه ایرادی ندارم.
بسیار ممنونم. در مورد بحث خود روز خواستگاری و ساعتش، آیا دکتر آیا چیزی وارد شده که چه موقعی بهتر هست این کار صورت بگیره یا نه؟ روز یا تاریخ خاصی مثلا میگن بهتر
چیزی
هست؟
که بخواد جنبه اهمیتی پیدا کنه نه، درست؟ یعنی که بعضی ها حواسشون به این چیزاست وقت به اون چیزایی که باید باشه
نیست.
خوب دقت کنین، ما بعضی وقتا چیزای سوری ها خیلی حواسمون جمعه، ولی دین مهمتر از این که حالا چه ساعتی بری خواستگاری، چه روز بری خواستگاری، چگونه رفتن خواستگاریه به شما در اخلاقی رفتار کردن رو به شما تذکر میده، رعایت اینکه صداقت داشته باشی تو خواستگاری. من روزش رعایت کردم، ساعتش رعایت کردم، ولی دارم دروغ و دلنگ میگم به مردم، ظاهر سازی میکنم برای مردم، اونا را رعایت کن. البته یه سری مستحباتی ذکر شده تو زمینه عقد خواستگاری که مثلا روز جمعه باشه، اینا رو من تو کتاب مطعمه اووردم، بعضی هاشات رو آداب خواستگاری میتونم مراجعه کن.
بسیار ممنونم. در مورد بحث جلسه اول و اینکه در محل خانه باشد یا در حالا بیرون خونه، اینا صحبت شد. ببینین من حالا به نماینده از قشر جوانان، حالا فرق داره، هم برادران هم خواهرانی که تو جلسه هستم اینجا حضور دارم، آی دکتر پای صحبت های دوستانمون که میشیریم نظراتشون دوتا طیفه، با توضیحاتی هم که شما دادیم کاملا میشه بحث رو برای خودمون تمام بکنیم، ولی من یادم میاد مرتبه اولی که من خودم کتاب مطلعی مهر خوندم چند تا نکتش خیلی تو ذهنم بود. یکی همین بحثی که شما اونجا با دلیل و منطق ذکر کردین که جلسه یه اول خواستگاری باید تو خونه دختر انجام بشه و گفتین دلایلی که فکر میکنم اصلا کافیه بعدن که نخواهیم ادامه بدیم، یکی این که خب تو خونه آرامش محیط خونه خیلی بهتر و بهتر هست، نگاه کردن به تابلوی اتاق‌ها، به نوع رفتاری که بچه‌های کوچیک توی خونه‌ها دارن، به نوع ارتباطی که خونه این افراد تو خونه دارن، اینا همه و همه دلیلیه که میتونیم بگیم که خانه بهتر هست و جلسه اول در منزل دختر انجام بشه. ولی حالا طبق فرمایشی که شما فرم بودید در مورد بحث این که الان باب شده که تعداد زیادی بیرون وعده میکنن، این افراد یه سری دلایلی دارن برای بیرون وعده کردن که شاید خیلی تو این چیزهایی که شما گفتی نگنجه. به هر فرض مثال میان مطرح میکنن که برای بحث اینکه تو محیط بیرون آرامشش بیشتر، وقت طیف مقابل جوابی که میدن، من با یه بند خدای صحبت میکنم، من خدا من گفت من در یک سال گذشته 6-7 بار رفتم خواستگاری، دو تاش بوده که فقط خونه ای طرف رفت، بعد گله میکرد میگفت ما میریم اونجا، ما میشینیم یه کافی شاب، مثلا کافی شاب یه قهوه‌ای بخوریم، یه چیزی بخوریم، هر کی میاد رد میشه، یه نوع نگاه میکنه، همه میفهمه بعد چی اومدیم اینجا.
پس کجا آرامش داره؟
تو منزل. میگم
همین، پس اونی که میگه آرامشش بیرون بیشتره،
نه میگم طیف مقابل به این جواب، یعنی یه سری ها هستن میگن بیرون آرامشش بیشتره، اون طیفی که
بگیم اتفاقا این که حرف بی خودیه، چون که بیرون قابل مدیریت کردن نیست. شما تو منزل بهتر میتونی مدیریت. از تو منزل هم اینم دقت داشته باشین، زمان خواستگاری وقتی نباشه که ممکنه تو اون وقت به شما مثلا شما بیان عصرای جمعه وعده بزنید برای خواستگاری، خب نوعا دوستان فامیل اقوام آشنایان عصرای جمعه شما جمعه موقع سر بزنند به خونه شون. شده مثلا خواستگار خونه یکیه، یه دفعه مثلا اقوام هم اومدن تو دیگه، نه لبه در شما میتونید بگین نه نمیشه بیان تو، کسی تو خونه میان مثلا قراقاتی میشه همه چیزا. دیده ساعت ها باید و زمان رو یه وقتی بگیرین که وقت این که به طور عادی ممکنه مهمون برسه نباشه، این هم رعایت کنید. از این بابت اگه این رعایت کنید بقیه چیزای خونه رو آدم کامل میتونه مدیریت کنه. تنها چیزی که تو خونه نمیتونه مدیریت کنه همینه که یه دفعه سر کله یه عده آدم مربوط نیستن پیدا بشه، اونا نمیشه مدیریتش که اونا با زمان میشه مدیریت، ولی واقعا بیرون نمیشه مدیریت. یعنی شما یه دفعه از قضا یه کسی میاد شما رو اونجا میبینه که شما نمیخواستین ببینه که اینجا شما هستین، درست؟ یا یه اتفاقی میفته اونجا، یا مثلا اون کسی که مثلا فروشنده است یه برخورد غلطی میکنه یا یه شرایط ایجاد میشه، وقتی این برای جلسه اول خوب نیست، برای جلسات بعد خوبه. و اتفاقا اتفاقهای ناگواری که ممکنه بیرون رخ بده خیلی خوبه. خیلی خوبه که ما ببینیم او در شرایط حوادث اجتماعی چه رفتار از خودش نشون میده، درست؟ که چقدر میتونه خودش رو مدیریت بکنه.
حالا میخوام ببینم، یعنی اصلا این میتونه بحثی باشه به خاطر اینکه این قضیه منتفی بشه؟ یعنی یه خانواده اصرار بکنه باید بیرون جلسه بشه، یه خانواده میگه باید داخل باشه؟
نه، من اصلا توی مسائل ازدواج به خصوص روی این چیزا اصلا اصرار نکنین. گفتم اصلا بایدی نگذارین. بعضیا میگن باید مثلا بیرون. خب خاص طرف اون کس نظر نداشته باشه، میگه خیلی خوب خداحافظ شما، مگه یه مورد خوبه بی خودی شما از دست بدی؟ اصلا از همین رفتارهای باید و نباید معلوم میشه که طرف مقابل چقدر انصاف‌پذیر هست چقدر
نیست.
شما میگین برای ما بهتره هر جایی که مایلی مثلا بیرون. اگه اونا گفتن که مثلا اجازه بدین تو خونه برگزار بشه، حالا دیگه باید شما بدین تو روم فاز کار کنین دیگه، که لذا سعی کنین که البته اینجور وقتا اگر یه واسطه ای در کار باشه خیلی راحت تر آدم میتونه حرفاشو به اون واسطه چیکار کنه منتقل کنه. وقتایی که واسطه ای نیست، یه راست زنگ میزنن، اینجا آدم باید همون پیش بینی کنه که اگه اونا گفتن نمیخوام بیام منزه، حالا چی بگیم ما؟ چه شکلی مثلا قضیه رو مدیریت؟
بسیار ممنونم. در مورد بحث بعدی که بخوام راجبش صحبت بکنم، بحث نوع این که در جلسه اول بهتره چه کسایی همراهی بکنن فرد را. یعنی ما بعضا میبینیم مثلا خاله، عمه، دایی اینا مثلا پا میشن دنبال این.
جلسه اول خواستگاری نباید جلسه شلوغی باشه. جلسه اول خواستگاری مادر باید باشه، و حالا میتونه کنار مادر هم بستگی به شرایط خانواده، خواهر بزرگتری اگه هست، پدر. نوعا تو جلسات اول قبلا اینجور که پدرها نبودن، حالا بعضی از خانواده ها پدرها هستن. ما تأکید نمی کنیم که باشن یا نباشن، باز به فرهنگ خانواده و به شرایط خانواده نگاه کنیم. ولی اگر با پسر خواست پدر، اونا که میرن خواستگار، یعنی با پسر نوعا پدر نیست، اگر خواستین حتما باشه زودتر به طرف مقابل
بگین
که اقلا اونا پدرشون تو خونه باشه. یعنی اینجور نشه که شما با پدر، ولی بهتره که پسر پدرش رو جلسه اول نباشه. دخترها، حالا بعضی خانواده ها پدر میمونه، الان بیشتر متداوله که پدرها هستن تو خونه، ولی با پسر پدر نمی. خدمتتون عرض کنم که حالا گاهی هست که مادر اون سر و زبونی که باید داشته باشه دا نداره، میگه من نمیتونم حرف بزنم، یکی هم میخوام که مجلس گردون اون باشه، مثلا خاله این نقشه میتونه بازی کنه، عمه این نقشه میتونه بازی کنه، عروس خانواده میتونه این نقشه بازی کنه. خب اینجا پس وجود اونها ضروری میشه. ببینید در جلسه اول لزومی نداره آدم یه لشکر را بندازه، اما یه وقت می‌بینیم که اون سه نفر کافی نیستن، احتیاج به وجود یک نفر دیگه هست، لذا تو جلسه اول اون یه نفر هم چیکار میکنن؟ وارد میکنن. اما دیگه بیشتر از چهار نفر متداول نیست تو جلسه خواستگار، اونم جلسه خواستگار اول بیان. دیگه بین دو تا چهار نفر بیشتر نیان، میزبانم باز بین سه تا پنج نفر بیشتر نباشن. اینجور نباشه که طرف داماد بیاد تو جلسه خواستگاری. من خودم وقتی رفتم جلسه خواستگاری تا یه نیم ساعت مونده بودم عروس کیه دیگه، باید یه دور کلا می‌زدیم. اصلا مادرزنمون اشتباه گرفتیم، جلسه دوم فهمیدیم مادرزن کی بوده، درست شد. یعنی یه قطار آدم که نمیشینن که مثلا تو جلسه خواستگاری، که درست 4 تا 5 تا باشن تو جلسه اول. نکته‌ای که مهمه اینه که تو جلسات بعدی، به فراخوری که جلسات بعدی رخ میده، آدم سعی کنه هی آدم‌هایی که نظرشون میتونه کمک به آدم بکنه، که از زاویه‌های مختلف آدم آوردش. مثلا خاله بیان از یه زاویه بینه، عمه از عروس خانواده، دخترای خانواده. یعنی آدم سعی کنه تو هر جلسه یکی دوتا رو با خودشون ببرن. این نشون میده هم اهمیت دادن شما به اطرافیان و نظرات اطرافیان، خود رأی نبودن شما، درست، اینکه شما بالاخره تو کارادون بالاخره کسا کار دارین، با اونا مشورت میکنین و خود اینم کمک میکنه به هم شناخت طرف مقابل، هم شناخت شما. بعضی وقتا یه فردی متوجه یه مسئله میشه که هیچکدوم از شما نشدین. سعی کنین اینجور وقتا مشورت پذیر باشین، خود نباشین. فکر نکنین همه چیز خودتون بلدین. بگین بنده لیسانس دارم، فوق لیسانس دارم، خاله دیپلمم، حالا چی میخواد به من بگه؟ نه دیگه ببینید، این همین خاله دیپلمی شما یه چیزایی ببینه که شما فوق لیسانس متوجه نشی. درست؟ لذا بالاخره همه چیز را همگان دانن. تو فکر نکن همه چیز را خودت بدونی. لذا سعی کنین مشورت پذیر باشین. یه جمله همین الان تو پرانتز به همه جوانا بگم. اگر کسی در بین همه مهارت ها یه مهارت ها بلد باشه، و اون مهارت چیه؟ مشورت کردن. که من بلد باشم با کی چگونه مشورت کنم، اون وقت بقیه ضعف ها ما میپوشونه. یعنی شما هیچی هم بلد نباشه توی موضوعی، چون بلدی خوب مشورت کنی، همیشه تصمیم های چی میگیری؟ درست میگی. چون که میدونید تو این موضوع من باید با کیا مشورت کنم، چگونه مشورت کنم، چگونه حرفاشون تجزیه تحلیل کنم، چگونه به تصمیم گیری برسن. درست؟ واقعا رو موضوع مشورت جدی فکر کنین. در روایت داریم لا مظاهرت کل مشاوره، هیچ پشتیبانی به اندازه مشاوره نیست. آدم یه مشورت با یکی میکنه، این بهترین پشتیبانش. در حضرت علی فرمودن من لم یستشر یندم، کسی که مشورت نمی کنه قطعا پشیمون میشه. خیلی حرفه با، دقت کردی؟ اینایی که سرشون تو لاک خودشونه، با کسی مسائلشون در میون نمیذارن، خودشون میبرن، خودشون میدوزن، خودشون تصمیم میگیرن، حضرت علی میگه یندم، پشیمون میشی. چه مثلا شما با یه کسی یه مسئله مطرح میکنیم، این طرف کلی ها اطلاعات ناب داره و اگر تو این مشورت رو نمی کردی میرفتی و چقدر وقت تلف میشد، ماها وقت میذاشتی تا متوجه این مسئله میشدی. دقت میکنیم؟ خدا رحمت کنه مرحوم صلح شورا تو این برنامه سریال یوزارسیف که درست کردین شون، خیلی سریال قشنگی بود. بعد از سریال چند تا کارشناس دعوت کردن که نقد و بررسی سریال، از جمله منم دعوت گرفتم، رفتیم تهران، اینشون هم نشسته بود. بعد من یه دو تا نکته گفتم به اینشون. یه نکتهش این بود، گفتم که ای کاش شما تو سریالتون همون جوری که به سبک قرآن تموم کردین، به سبک قرآن هم شروع می‌کردین. بعد باشون توضیح دادم، گفتم داستان یوسف ادامه داشت ولی شما لحظه پایان لحظه‌ای بود که برادرها و پدر و مادر به او چیکار کردن؟ تواضع کردن، خضوع کردن و شما همینجا تموم کردین. این داستان بازم ادامه داره ولی شما خوشجا تموم کردین. گفتم میدونی قرآن چه شکلی این داستان رو ایجاد کرد؟ گفت چه شکلی؟ گفتم اولا قرآن خودش میگه احسن القصص، اشتباه همه میخونن احسن القصص یوسف رو، احسن القصص یعنی نیکوترین داستان ها. گفتم نه، قرآن نمیگه احسن القصص، میگه احسن القصص یعنی نیکوترین روش داستانگویی. یعنی من تو این داستانش بهترین شیوه داستانگویی رو یاد شما میدم. گفتم کلی ها شیوه تو این داستان هست. گفتم یکی از زیبایی های این داستان اینه که کل داستان بین یه خواب و تعبیر او، با خواب شروع میشه، یه پدر اینی رأی تو احد عشر کوکبا، همون که اول سریال میذاش آقاییست که بابا من یه خوابی دیدم، بعدم خواب آخر داستان تو سوره یوسف خواب تعبیر شد. همه اتفاقا بین این دوتا صحنه است، خوابی دیده شد و بعد چی شد؟ تعبیر شد. همه حوادث بین این است، از لحظه خواب تا تحقق خواب. درست؟ وقتی من اینا به سلحشور گفتم، یه دفعه یه حالتی که ای کاش من قبل از سریال با شما مشورت میکردم. شما شروع رو باید مثل قرآن از اینجا میذاشی، پایان رو اینجا. یعنی بعضی وقتا یه مشورت اصلا کلی ها کار رو عوض میکنه، کلی ها مسیر کار آدم رو عوض میکنه. این خیلی مهمه، لذا مشورت بگیریم، هم از متخصصین هم از تجربه دارها. و بهترین اصحاب تجربه اطرافیان شما هستن. چرا؟ چون هم شما رو بهتر از بقیه میشناسن، هم فضای خانوادگیتون رو بهتر میشناسن، هم فرهنگتون رو بهتر میدونن. درسته اون ممکنه تخصص منو نداشته باشه، ولی اینقدر که اون تو رو میشناسه تا فضای خانواده رو میشناسه، من نمیشناسم. پس نظر اطرافیان رو اعتنا کنین بهش، اطرافیان رو بیارین، ازشون بخواین نظر بدن. البته به این معنا نیست که هر نظر هر کی داد درسته، بعد با درد آدم چکار کنه؟ نظرات رو سبک سنگین کنه، بهترینش رو قبول کنه.
بسیار ممنونم. صحبت از مشورت که میشه، اولین چیزی که به ذهنم میرسه صحبت با هر بار امام صادق علیه السلام هست که میگن بسیار مشورت بکنیم، زیرا ما خیر شما را در زبان مشورت دهنده قرار میدیم. انشاءالله که همه ما همین گونه باشیم.
نکته خیلی مهمه، بعضیا میگن میخوام با خدا مشورت کنیم. میگم یعنی چی با خدا مشورت کنیم؟ میگن میخوام استخاره کنیم. استخاره درسته، ولی ما جایی نداریم استخاره یعنی مشورت با خدا. اما تا بخند روایت داریم مشورت با یه مؤمن یعنی مشورت با خدا. همین روایتی که گفت، یعنی وقتی شما با یه مؤمنی مشورت میکنین، خدا خیرتون رو به زبان اون مؤمن چکار میکنه؟ جاری میکنه. در واقع خدا از زبان او با شما حرف میزنه.
بسیار ممنونم. دوستانم سوالات شفاهی رو میخوایم شروع بکنیم. از خواهران و برادران گرامی، هر کسی که سوالی دارن تو شفاهی میخوان مطرح کنن بگن، تو دوستانم من میکروفون رو بهشون بدن. در بین خواهرای بزرگوار برادرای گرامی سوال شفاهی نیست در مورد بحث؟ بسیار. در مورد پوشاندن اویو، آیا توی جلسه اول خواستگاری یا دوم یا کلن دختر خانوم ها یا حالا حتی آقا پسر ها بران که بتونن عیوب ظاهری خودشونو بپوشونن، مجازن که آرایش بکنن؟
نه ببینیم، ما اصلا این که پنهان کاری کردن تو خواستگاری کار چیه؟ غلطیه. اما ظاهر سازی هم چیه؟ غلطه. یعنی آدم نباید تو جلسه اول خواستگاری عیوب خودش رو ظاهر کنه، نه پنهان کن نه. یعنی شما تو جلسه اول خواستگاری طرف اومده جلسه اول، شروع کنی هر مشکلی تو زندگیت بوده و هر عیبی داری بخوای به طرف مقابل بگی، این کار غلطه. چون اصلا ممکنه طرف مقابل اصلا نپسندیده باشه، چه لزومی داره از مسائل زندگی شما خبردار باشه. یا دوم، شما تو مواجهه اول فقط دارین چیز منفی به طرف ارائه میدین، اینم کار چیه؟ غلطی. ما میگیم تو جلسه اول خواستگاری نه عیبها را بگید نه عیبها را پنهان کنید. اوناش که به طور طبیعی ظاهر خوب بزن ظاهر باشه، اما اونایی که باید بهش بگین تا بفهمه، لزومی نداره تو جلسه اول خواستگاری تو جلسه دوم بگید. البته عیب داریم تا عیب. ببینیم شما بعضی از عیوب اصلا باید قبل جلسه خواستگاری بگی. مثلا چی؟ مثلا طرف کوره، خود نباید تو جلسه خواستگاری طرف بفهمه که، باید قبل جلسه خواستگاری بگی آقا ایشون نابینا. درست؟ پس این اصلا ربط تو شروع جلسه خواستگاری نباید باشه، باید قبل از جلسه خواستگاری. بعضی ایراده آقا طرف ازدواج کرده بچه‌م داره، خب اینو باید جلسه قبل از اصلا خواستگاری شکل بگیره باید بگین، بگین این کسی که داره میره خواستگاریش بچه‌م داره و از زن سابقشو. درست شو؟ این باید قبل از جلسه خواستگاری گفتش. خب یه وقت نه، طرف کور نیست اما گوشش نیمه شنواست، مثلا سمک میزنه، خب تو جلسه اول خواستگاری باید سمکشو بزنه ببینه. درست. آقا عروسی کرده ولی بچه دار نشده، چند ماه عروسی کردن دا به هم خورد، حتما باید قبل از خواستگاری بگیم نه بزنین بیان تو آخر جلسه خواستگاری بهشون بگین، ولی تو جلسه اول حتما این قضیه رو بگین، نه از به جلسه دوم بکش. دوباره بریم سر جلسه دوم. تو جلسه دوم حالا جلسه اول اومدن خواستن بیان جلسه دوم، یه سری از ایرادا رو باید جلسه دوم که خواستن بیان یا در شروع جلسه دوم یا قبل از بودن جلسه دوم گفته شه. هرچی اون ایراد و عیب مهمتر باشه باید زودتر گفته بشه، هرچی درجه اهمیتش کمتره میتونین چیه؟ دیرتر بشه.
خیلی ممنونم، تشکر. عرضم به خدمتتون که در مورد بحث گفتگوهای خواستگاری صحبت شده. خیلی وقتا توی گفتگوهای خواستگاری سوالاتی که از ما میشه دلمون میخواد اونجوری جواب بدیم که در آینده حق میشیم. مثلا یکی میاد سوال میپرسه آقا شما مثلا نماز شب میخونیم؟ میگیم که خب من نمیخونیم نماز شب. بعد میام میگیم بله میخونیم. رو این مبنا میایم میگیم که خب میگم تا دو ماه دیگه سه ماه دیگه عادت میکنیم بخوندن. آیا تو گفتگوهای خواستگاری که شروع میشه مبنا رو باید اون چه که هستیم بذاریم یا اون چیزی که میخوایم بشیم بذاریم تو صحبت هامون؟
باید اینا رو تفکیک کنیم. اولا اون چیزی که میگوییم باید هستیامون باشه نه آرزوهامون، درست؟ یعنی اونی که هستیمو بگیم. اگه کاهل الصلاتین، بعضی وقتا نماز میخونین بعضی وقتا نمیخونین، بعد اونی که هستین رو بگیم. اما دلم میخواد همیشه نماز بخونم، اونم پس پشتش بگیم. یعنی اول بگین من اینجوریم که بعضی وقتا نماز میخونم بعضی وقتا نمیخونم، اما دلم هم میخواد نمازمو بخونم. متأسفانه نشده ولی خیلی دلم میخواد. مثلا یعنی اول اون چیزی که هستید رو بیان میکنی، اونایش که ممکنه برای طرف مقابل نگران کننده باشه اون نگاهی که خودتون به آینده دارین و دوست دارین تغییر کنین در بیان میکنی.
بسیار ممنون. خب یه سری وقتا هست پدرها و مادرها برای جلسه اول خواستگاری مخصوصا که حالا پیشران هست برای ادامه کار به فکر این میفتن که بیان یه چون محیط مثلا ظاهری خونهشون و محیط خونهشون شاید مناسب نباشه یا وسایل خونه ممکنه مناسب نباشه برای حفظ شأن دخترشون یا پسرشون، میان کاری که میان انجام میدن میخوان به فکر این میفتن که برن یه خونه بهتری اجاره بکنن یا یه وسایلی رو بیان اجاره بکنن تو خونه بذارن. این کار اساسا درسته؟
گفتم تکلفاتی که دوچار میشم خیلی کار غلطی. یعنی بعضی وقتا به خاطر این تکلفات اصلا خواستگار راه نمیدم، یعنی بذار حالا خونمون رو عوض کنیم، بذار میخوام من مبل جدید بخریم تا بعد خواستگار راه بدیم، بذار مثلا فلان. نه، اینجور تکلفات یکی از زمانشناسان بین المللی کشور ماست، از اساتید برجسته زمانشناسی ما یه بار تو همین جلسه مون دعوتش کردیم آقای دکتر احمدی. اینجور گفت من وقتی با دخترم خواستگار اومد یکی از مبلمان هامون یکم شکسته بود. خانم من گفت که یعنی فندش چیز بود میافتاد پایین، گفت که به من گفت که آقا خوبه مبلمان رو عوض کن، آقا خواستگار میاد زشته. من گفتم نه، من میخوام خواستگار که میاد ما رو بدونه ما اینی، ما زندگیمون همونی که هست میخوام ببینه. ببینه این خیلی مهمه، ما نباید خودمون رو به تکلف بندازیم و خودمون رو اونجوری که هستیم نشون ندیم به خاطر خواستگاری بخوام خزینه های سنگین رو دستمون بذاریم. این کار درستی نیست. بله، در حد ظاهری، در حد اون انضباط داخل خونه باید انضباط رو، مثلا شما اگه مبل شکسته جایی نذار که دوماد بشینه روش، بنده خدا ویلشتون وسط درست. نه، رعایت سوار بگم. ولی اینی که بخواین مثلا میگم متاسفانه بعضی وقتا جوونا به پدر و مادرشون یه چیزایی میگن، دل پدرم میسوزونه، دل مادرم میسوزونه، مثلا دخترم میگه این که من خواستگار ندم بنده که خونمون تو این محله است، بعد بریم خونه رو عوض کنیم، کدی یا پدر مادر رو تو خزینه میندازن، میرن خونه رو میفروشن، بعد میرن اجاره نشین میشن. این دختر خانم فکر میکنه بختش گره خورده به این که خونهشون چی بشه عوض بشه.
بله بله، بسیار خوب. یه سری سوال رسید، حالا با توجه به اینکه سوال شفاهی نبود مسئولات کتبی و هفشته دیش مونده اینا رو من خواهم پرسید انشاءالله. فقط این نکته رو در جریان باشین و بدونین که تمومه این جلسات توی کانال تلویزیونی خانه انقلاب هست، میتونین مراجعه بکنین به نشانی ادساین خانه انقلاب، یا اگر که حالا اسپلش باید دوشبار هست آخر کار برگ هاش هست ان شاء الله خیر معدود میدن و شما میتونین دریافت بکنین و عضو بشین. برنامه های خیلی زیادی برگزار میشه در خانه انقلاب، میتونین اطلاع پیدا بکنین و ان شاء الله شرکت بکنین، فکر میکنم که مفید باشه. این یه نکته. نکته بعد اینکه کانون پیوند مهر که یکی از مجریان برگزاری این جلسه هست، توی سه تا حوزه خیلی فعال هستن، میتونن استفاده بکنن. تجربه 9000 جشن و برگزاری جشن عقد و عروسی دارن با همه امکانات و با ناظر تنقیم بر میتونین مراجعه بکنین و استفاده بکنین. همچنین بحث مشاوره های قبل از ازدواج و بعد از ازدواج و توجه به صحبت که جناب آقای دکتر فرمودن برای بحث مشورت کردن هست، میتونین تماس بگیرین و از مشاوره هاشون هم استفاده بکنین. 6000 عنوان کتاب و لوح فشرده و کتب آموزشی و چیزهای مختلف در زمینه بحث قبل از ازدواج و حین ازدواج و بعدش هم وجود داره، میتونین از اونها انشاءالله استفاده بکنین. دوستان من انتهای جلسه هستن، میتونین مراجعه بکنین و دقیق تر از اونها بپرسین. در مورد برادر بزرگوار سوال پرسیدن در مورد زمان جلسه اول خواستگاری که فرمودین نیم ساعت 45 دقیقه و حد اکثر 1 ساعت. چند باری که تا حالا ما خواستگاری رفتیم اصلا دختر از اتاقشون بیرون نمیان تا اینکه پدر و مادرم چندین مرتبه اصرار میکنن و تقاضا میکنن لطفا دختر خانم بدون تشریف بیارن ببینیمش. خواستم ببینم نیم ساعت فقط مرحله توی اتاق موندن دختر خانم کدوم مرحله به شما دارین میگین. یه نامه دیگه هم تو همین زمینه اومده، میگن که آقای صدر جلسه ای که اومدن دو هفته پیش گفتن جلسه اول اصلا نباید شما صحبت بکنید با دختر خانم، شما با این حرف صحبتی که کردین قائل به اینین که نیم ساعت 40 دقیقه که طول میکشه، یعنی اصلا با دختر و پسر جلسه اول صحبت نکنن؟
باز با شرایط فرق داره. اولا اینکه میگین دختر نمیاد، این باز قبلنا همینجور بود، یعنی دختر خانم تو جلسه نبود تا خانواده در. الان تقریبا عمدتا عکس این اتفاق میفته و دختر از اول هست تو جلسه. بهترش هم همینه که دختر از اول تو جلسه باشه، چون الان فرهنگ جامعه به این سمت رفته. یعنی بازم دارم میگم این بهتری که داریم میگیم مربوط به اینه که فرهنگ ما چی شده و آیا این چیزی که شده خلاف اگه نباشد ما تایید میکنیم. چیز خلافی نیست، الان فرهنگ رایج نیست که دختر از اول تو جلسه خواستگاری حضور داره. حالا اگه بیرونم بودن نترسید، همون نیم ساعت لازم نیست، 10 دقیقه یه ربع که گذشت تو 10 دقیقه بعد. اما اینکه صحبت بینشون بشه، این بستگی به توافق طرفین داره. گاهی مثلا طرف مقابل آمادگی نداره یا نپسندیده، حالا یا پسر یا دختر، وقتی که نپسندیدن ضرورتی برای این که بخوام به انتازه با هم حرفم بزنم نیست. خلاصه اینا باید به صدا نمیشه به عنوان یه قاعده کلی گفت که حتما جلسه اول با هم حرف بزنند یا نزنند. یه وقت هم میبینن که نه، شرایط خوبه، آمادگیش هست، یه کلمه اینا میگن، یه اونا مقاومت نکردن گفتن باشه طوری نیست، باز دختر پسر تا رفتن تو اتاق یه رو حرف بزنن. اینا به صدا اینجور نمیشه، خانواده ها نشستن و یک ساعت و نیم اونا دارن با همدیگه چیکار میکنن، بحث میکنن، اینا هم حوصله‌شون سر رفته، حرفی هم برای زدن با همدیگه ندارن، یه رو 20 دقیقه برن تو اتاق حرفشون بزنن تو بیان.
بسیار ممنونم. دوستانم یه تذکری دادن، با توجه به اینکه من ابتدای بحث مطرح کردم که هفته آینده بحث اولین جمعه محرم هست و طبق تنوعات گذشته و این جمعه محرم بحث شیخ‌خوارگان حسینی برگزار میشه و اینجا هم یک مکانی هست که خب برگزاری این جلسه اتفاق میفته، لذا هفته آینده و هفته بعدش این در دهه محرم ان شاء الله جلسات راهی رو در خود خانه انقلاب اسلامی خواهیم داشت. دوستان ان شاء الله تشریف بیارن اونجا، آدرسش هم که خب همگی میدونین خیابان چهارباغ پایین، خیابان جامی، نبش تقاطع آیت الله بیدابادی، خانه انقلاب اسلامی و ولایت. ان شاء الله در دهه محرم ما برنامه‌مون جلسات صبح های جمعه در خود خانه انقلاب برگزار میشه هفته بعد و هفته بعدش. باز هم تو کانال اطلاع رسانی خانه انقلاب آدرسش هست، میتونین مراجعه کنین ببینین و همچنین آدرسش رو میتونین از کارت ویزیت خانه انقلاب تا جلسه بگیرین و حضور پیدا بکنین. یه توضیح کوچیکی راجع به خانه انقلاب بدم، شاید یه مقداری از دوستانمون غریبه باشن. اونجا مقبره شیخ ابو مسعود رازی هست که یک داستان خیلی طول و تفصیلی داره، مقبرهشون اونجا، حتی تشریف برین حتما فکر میکنم بتونین استفاده بکنه. پرسیدن که کسی که عقد یا نامزدی ناموفق داشته باشه در جلسه اول باید مطرح بکنه یا نه، چون که اگه در جلسه دوم مطرح بشه به طرف مقابل بر میخوره یا اصلا علارغم پسندیدن طرف به این دلیل منصرف میشه.
نامزدی را لزومی نداره جلسه اول بگه، اونو که حتما جلسه دوم بگه. عقد را ببینه شرایطی که چیز بود آخر کار، پس دختر به پسر بگید یا پسر به دختر بگید، تو جلسه که با هم هستن بگن، لازم نیست تو فضای خانواده بگن، یه طرف مقابل میدونه که کی به خانوادهش بگه. حالا هم میتونن آخر جلسه اول تو صحبتایی که شخصی با هم دیگه صحبت میکنن بگن، هم میتونن بین دو تا جلسه اگه نخواستن جلسه دوم وعده بزنن بگن، هم میتونن در شروع جلسه دوم بگن.
این سوال هم خیلی پرسیده شده از جانب خانواده های دختر، مخصوصا خانواده های پسر هم به عنوان اعتراض این سوال رو میکنن که چرا باید اینجوری باشه. اگر چند خواستگار باشن میتونیم همشون رو با هم همزمان جدا جدا
را بزنیم؟ کار غلطه، یعنی در مقام مقایسه برمیاید، خیلی انتخاب سخت میشه. همیشه وقتی که چند تا خواستگار با هم میشن یک کم آورش کنی، اون کسی که فکر میکنین شرایطش بهتره را اول وارد کنید، به اصطلاح پرونده تا بسته شد نفر دوم وارد کنید، با هم همزمان این کار را نکنید، چه دختر چه پسر.
در مورد بحث عقد ناموفق که صحبت کردیم یه مثال دیگه،
یه استثنایی داره این بحثی که گفتم، با اونی که اگر کسی به خصوص پسر یا دخترم میتونه باشه این قضیه، این اولین مورد خواستگاریشه و میخوادم بشه، یعنی دیگه انگار ایرادی اولیه نمیاد، یعنی مثلا اولین باره که یه پسری یا یه دختری میرن خواستگاری و زودم پسندیدن، ممکنه خانواده نگران شن که این پسر یا این دختر این هنوز اصلا چش و چارش باز نشده، هنوز کسی ها ندیده. اینجا طوری نیست توی همچین شرایطی که بگه خب حالا خوبه مثلا یه کسی دیگه هم را بدیم این ببینه که بعدا نگه خب من همینجوری پسندیدم چرا به من نگفت. این استثناء را داره توی این نکته شد.
بله، در مورد عقد ناموفق که سوال شد، حالا یکی هم پرسیدن که اگر یه خواستگاری بودن که تا مرحله آزمایش خون پیش رفتن و تو آزمایش خون به هم نخوردن، آیا خواستگار بعدی که میاد تو جلسه اول باید بگی؟
نه، اصلا ربطی نداره. تعداد خواستگار رو هم نمیخواد بگین، کی آمدن خواستگاری دون یا رفتین خواستگاری هم اصلا نمیخواد بگین، نه تو خواستگاری نه بعد ازدواج. بعد ازدواجتون یه دفعه تا یه دختری رد شد یه پسری رد شد به همسران نگه این هم از من خواستگاری کرده با. اصلا ره حرف نگه.
در مورد پوشش جلسه اول پرسیدن، میگن لباس هایی، یه سری ها میگن لباس تنگ نپوشین، یه سری ها میگن اگه کت و شلوار نپوشن پسرا ای به، یه سری ها در مورد پوشش
لباس رسمی دیگه باید جلسه خواستگاری بود، جلسه اولش جلسه رسمیه باید با لباس رسمی بشه، لباستون باید توش راحت باشین، یعنی لباس نباشه که خودتون اذیت بشین و بر اثر اذیت شدن تو واسه نفهمیدم چی گفتم چی شنیدم.
جلسه اول در مورد بحث فلسفه گل بردن صحبت کردیم و اینکه اگر که حالا اگه یکی جلسه اول گل نبره اینا به معنای بخلش نذارین، اما اگه جلسات دوم و سوم اتفاق افتاد اینو بر پایه بخل بذاریم. یه سری ها میگن که اصلا ما رسم نداریم گل به ما جلسات اول به جای گل شیری نمیبریم، آیا این کار
کاری؟ گل شیری ببریم خیلی چیز ببریم دستتون خود نباشه، اما گفتم جلسه اول نباشه طوره.
گفتن در جلسات خواستگاری، گفتن کتاب مطلع مهر شما رو خوندم خیلی تعریف کردن، و بعد گفتن تو جلسات خواستگاری گفتین که باید به چیزهای مختلف توجه کنیم مثل نحوه چیدن میوه ها، نحوه پذیرایی، اینا رو چرا روش تأکید میکنی؟
منظورم از نحوه گفتم بدون به مبلغش کاری ندارم، به اینکه کلن ما فرهنگ آدم رو از همین چیزا متوجه میشیم دیگه، از دکوراسیونشون، از شیوه پذیراییشون، از نوع برخوردشون، درست اینا همش نشون میده که چگونه مثلا عمل میکنن. لذا خود آدم ها باید بدونن که تو جلسه خواستگاری رفتار پذیراییشون، چون ببینین اون بخشی از فرهنگ که خودش رو ظاهر میکنه همین چیزاست دیگه. تو جلسه خواستگاری چیزای دیگه که نمیتونید شما ظاهرش کنین، که تو همین چیزها شعاهای فرهنگی دون تشعشع میکنه و طرف مقابل میبینه و احساس میکنه که شما در چه سطح فرهنگی هستید.
بله، فهمیدن که تعداد جلسات خواستگاری چقدر باید باشد و ما وزن میخواییم بریم صحبت بکنیم، این خانواده ها میگن که زود تمومش بکنیم.
باید به آداب و رسوم خانواده های دو طرف توجه بشه. ممکنه یه جایی تعداد جلسات خواستگاری یا نپسندن اضافه بشه. باید به فکر راه های جایگزین باشه. اما حدی نداره تعداد جلسات خواستگاری، حدش اینه که باید شما اقنا بشین. البته اینم بدونین هرچی تعداد جلسات خواستگاری بیشتر میشه نگفتن سخت‌تر میشه. یعنی معنی نداره شما 5 جلسه بین خواستگاری بعد اون ببخشید نپسندیده، خیلی بده. بعد میگیم چرا نپسندیدی، مثلا میگیم قیافش به دلم نچسبید. خب مرد مؤمن، زن مؤمن، شما جلسه اول اینو میتونستی چیه؟ قدش خیلی کوتاست. خب اینا که تو جلسه اول دیدی. درست. پس ما اگر جلسات بعدی خواستگاری گذاشته میشه باید خاطر جمع باشیم که ما تصمیممون. ببین من مثالی که زدم برای جلسات خواستگاری مثل قضیه زنونه. نمیدونم چقدر با قضیه زنون آشنا هستی. قضیه زنون اینه که میگه یه مورچه میخواست از اینجا بره مثلا به این دیوار برسه که رو با روی منه. مرحله اول نصف مسیر داره، مرحله دوم از نصف باقی مانده نصف دیگه را رفت، یعنی یه چهارم مسیر. مرحله سوم از یه چهارم باقی مانده نصفش را رفت، میشه یه هشتم. درست؟ تو جلسات خواستگاری همین جوره. ما تو جلسه اول خواستگاری باید تا وسط را رفته باشیم، یعنی نصف دلایلی که ممکنه رد بشه یه خواستگاری باید تو جلسه اول برای ما چه شده باشه؟ روشن شده باشه. تو جلسه دوم از اون نصف باقی مانده باید نصفشو بریم. درست؟ پس تعدد جلسات خواستگاری باید به گونه ای باشد که بدونیم چیزی اگر ما تو جلسه چهارم پنجم متوجه شدیم و رد کردیم چیزی باشه که فقط تو جلسه پنجم شد مشخص بشه، تو جلسه اول دوم قابل تشخیص نبود. اگه اینجور باشه شما 10 جلسه برو خواستگاری، هیچوری نیست. اما خب به اینم باید توجه کنید که یه دفعه محدودیتی تو خانواده ها نباشه. اگه محدودیت بود باید راه های جایگزین بذاری. ممکنه همش لازم نباشه بین خونه. خونه خانم دختر خانم رفتن دو بارش کافیه. یه جلسه خواستگاری خونه پسر وعده بذاریم. باز یه روشی که غلط جا افتاده اینه که وقتی میرن خونه یه پسر که کار تموم شده باشه، این غلطه. ممکن در خلال جلسات خواستگاری مثلا جلسه سوم یا چهارم خونه پسر وعده گذاشته شه. چرا؟ چون همون جوری که خونه دختر فرهنگ دختر خوب به پسر نشون میده، خونه دختر هم خونه پسر هم فرهنگ پسر و خانواده پسر رو خوب به دختر نشون میده. قبلنا که تا دختر عقد نکرده بود خونه دوماد رو نمیدید، خونه آدم شوهرش رو نمیدید و بعد از عقد که میرفت یه دفعه یکه میخود، یه دفعه با یه چیز دیگه که دور از انتظارش بود روبرو میشد. ازا میگیم حتما تو جلسات خواستگاری بره تو منزل، خود در و دیوار منزل با آدم حرف میزنن، فضای منزل با آدم صحبت میکنه که فرهنگ این خانواده چطوره، اصلا با تو سازگار هست یا نیست. حالا میتونن یه جلسش خونه داماد، یه دو جلسش بیرون، یه جلسه با هم میرن مشاوره، یه جلسه متنوع تعریف کنیم. میتونید بعد از جلسه دوم سوم اجازه بگیرن بعضی از صحبتاشون تلفنی، پیامکی، چت کنن، ایمیل بزنن، تلگرام کنن، نمیدونم اصلا این بچه بازیه که رایج شده. خلاصه این کار رو بکنن. اینا برای بعد طوری نیست، برای شروع بده. درست؟ اینا هر کدومش میتونه یه بخش، یعنی یه کتابیه اینجا چاپ کردن زیر نظر خود من کارشو کردن ولی بچه های دیگه زحمت کشیدن که جزء مجموعه بهتر از آینه شمعدانه که یه کتاب تستیه. این کتاب تستیه ما سفارش بکنیم اگه خاص به جلسه سوم بکشه تو جلسه دوم رد و بدل کنی، هر کدوم اون یکیشو پر میکنی، یه کتاب مال پسر یه کتاب مال دختر. یک ساعت
شماره پنجش،
شماره پنج اسمش چیه؟
همون
خود را بهتر بشناس، شماره پنج آینه شمعدان، بهتر از آینه شمعدان. وقت این به اصطلاح شما میشینید پر میکنید، وقتی این کار 5 6 جلسه خواستگاری برای شما انجام میده، یعنی خیلی از حرفایی که تو جلسه خواستگار میخوان بزنه یه سسش بحث کنی، اینجا قشنگ سوال کردین، بعد پسر کتابش میده به دختر، دخترم کتابش میده به پسر، میرن خوناشو میشنن میخونن، بعد نقاطی که احساس میکنن اختلاف دارن اونا رو با هم بحث کنن تو جلسه خواستگار.
بسیار ممنونم. میگن که اعتیاد پدر، زندان رفتن یکی از اعضای فامیل، طلاق، اینا رو باید تو جلسه اول مطرح بکنیم؟
خدمتتون عرض کنم که اسرار زندگیتون دو تا پارامتر در نظر بگیرین، یکی اینکه این چقدر سره. ببینیم بعضی وقتا اعتیاد پدر شما رو عالم و آدم میدونن، سر نیست. یه وقت نه، این خیلی سره. اصطلاحا ما تو اسناد میگیم رده بندی شده، اسناد رده بندی شده، میگیم مثلا این سند علنیه، این محرمان است، این فوق محرمان است، این سریه، این فوق العاده سریه، درست؟ هرچی اون عیب و ایراد سری تر باشه باید دیرتر گفتش. خوب دقت کنید، مثلا یه سری شما داری که حتی پدر و مادرت هم نمیدونه، اینا نباید جلسه اول دوم بگی، لو میده. اما باید قبل از ازدواج بگی. اگر سری باشه چه؟ خوب دقت کن، یه شرط داره. اگر سری باشه که بعد از ازدواج طرف مقابل چیه؟ میفهمه، کسی بهش میگه. پس هر سری که بعد از ازدواج طرف مقابل میفهمد، قبل از ازدواج باید چیه؟ گفته شود. این خیلی مهمه و اما کی گفته بشود؟ به این دو پارامتر توجه کنیم. هرچی سری تر دیرتر، هرچی مهمتر، مهمتر یعنی ارتباطش با زندگی مشترک بیشتر، باید زودتر. یعنی دو تا چیز ضد همه. دقت کردیم؟ یه جمع جبری باید بکنیم. یه مسئله هست کاملا تو زندگی مشترکه، مثل همون که من ازدواج کردم بچه‌ام دارم، این کاملا تو زندگی مشترک اثر خودش رو چیکار میکنه؟ نشون میده. این چون که اهمیتش خیلی زیاده، ولی این که جزء محرمانه باشه باید زودتر گفته بشه. اما این که داداش من طلاق گرفته، ربطش به زندگی من اینقدر اهمیت نداره، اینا دیرتر بگی، جلسه پنجم بگی، طوری نمیشه، جلسه چهارم بگی. پس این میزان اهمیت باعث شده که مسئله زودتر گفته شد. میزان سری بودن یعنی اینکه کسی غیر از من نمیده، غیر از من و پدر و مادرم نمیدن، غیر از خانواده ما نمیدن، غیر از اطرافیان نزدیک ما نمیدن، هرچی جنبه محرمانش بیشتره دیرتر میگی. حالا باید این دوتا متغیری که گفتم با هم جمع کنید تا بفهمید کی باید بگید اون موضوع رو. دقت کردین؟ فقط اینو بدونین، تا یه سری یا میگین یه عیبی یا میگین، ممکنه این عیب مربوط به سلامتیتون باشه، یه عیبی دارین شما، یه مریضی دارین، باید بدونین که وقتی من میگم باید انتظار داشته باشم طرف تا شنید بزنه به هم بگه نمیخوام ادامه بدم. تا این عیب رو من نگفتم هم نباید به نگاه خریداری به طرف مقابل نگاه کنه، چون اون هنوز عیب منو نمیدونه، درست؟ فعلا نباید دل بستش بشن، چون هر آن بدونم این عیب شنید ممکنه بزنه زیرش، درست شد؟ اگه دیگران بدون گفتن آقا آقای بانکی بی خود میگه، نگی یه دفعه و میخوره به هم، جواب بدین عیبی که گفتنش یه خواستگاری به هم میزنه، نگفتنش
یه زندگی
به هم میزنه. بهتر خواستگاری به هم بخوره تا زندگی. درست شد؟ پس باید بگیم، تردید نکنید، باید بگیم. اما اینا بدونین هرچی دیرتر بگی به ضرر خودته، چون هرچی تعداد خواستگاری بیشتر میشه وابستگی تو چطور میشه؟ بیشتر میشه. پس هی نگو بذار دیرتر. تازه ممکنه شما دیر بگی زودتر طرف بفهمه. اگه زودتر فهمید شما متهم به پنهانکاری میشی و بعد دیگه اصلا توضیحات شما رو نمیشنوه، همون جوری که از دیگران شنیده باور میکنه، نه اونجور که شما باش بیان میکنی. پس نباید بذاری زیاد با تأخیر بگی. جلسه سوم یواش یواش باید این چیزا رو گفت. سوم چهارم
بسیار ممنونم. در مورد این پرسیده شده که آیا ارتباط های فامیلی یا ارتباط های مثلا توی محیط دانشگاه و اینکه شناخت ما از قبل داریم، این باعث این می شود که ما گفتگو رو کلا تو جلسات خواستگاری کنار بذاریم؟
نه، باید تو جلسه خواستگاری گفتگو داشته باشین، چون نوع گفتگو جلسات خواستگاری متفاوت از گفتگوی اون. اما ممکنه شما از اونایی باشین که میگه ما قبل از خواستگاری با طرف حرفمون رو زدیم. گفتگوی خانوادگی رو زیاد کنید. یه گفتگوی فردی اونجا موضوعیت نداره. گفتگوی جمعی موضوعیت داره. خانوادگی اونا پررنگش کنه. اونا بیشتر وقت بذاره.
بسیار. یه تعدادی سوال هم اومده که مرتبط به بحث جا نستم. اون نیست این که اگر من همیشه وسط صحبت هم مراجعه رجوع میدم شما رو به کانال خانه انقلاب، برای همین هست. دو تا سوال در مورد بحث زیبایی اومده که اینو میتونن صوت های استان وارد کانال خانه انقلاب بشن و صوت جلسه 17 و 18 همه گوش بدن. یه سوال در مورد بحث این اومده که ما چجوری باید معیارمون رو بتونیم بشناسیم، اونم میتونن بازم مراجعه بکنن. یه سوال اومده که چجوری بفهمیم تو چه سوالی بکنیم که ببینیم طرف دین داره. اینا ما هفته آینده و هفته های بعدش تو سوالای خواستگاری بهش خواهیم پرداخت. و سوالات اینجوری اومده، سوالات که در حیطه بحث بود، من سعی کردم ان شاء الله بپرسم، اوناش که برای جلسات آینده هست نگه می‌دارم و تو اون زمان ان شاء الله خواهم پرسید. صحبت پایانی شما آقای دکتر، اگر حالا در آستانه ماه محرم هم هستیم، توصیه اگر که دارید بفرمایید.
من دو تذکر بدم. یکی این که خب بحثایی که ما امسال داریم برای شما می‌کنیم مربوط به قبل از عقده، ممکنه در جمع ما کسی باشه که وسط کار ازدواج کرده باشه، یا همین الان ازدواج کرده، یا خانواده‌های محترم هستن، یا بقیه خواهر و برادران ازدواج کردن. بحث‌های بعد از ازدواج رو من تو شبکه افق دارم مطرح می‌کنم. 3-4 بارم پخش میشه، یعنی عصرای پنجشنبه اصلشه که می‌ذارن، بعد سحر جمعه، بعد پیش از ظهر جمعه. خب پیش از ظهر جمعه همزمان با همین جلسات، یعنی همین که دارم با شما صحبت کنم، شبکه افق داره میذاره تحت عنوان برنامه آفاق. اینا برای اونایی که ازدواج کردن اون برنامه میتونه مفید باشه. بحث جدیدی اونجا شروع کردیم رو عوامل آرامش بخش و نشاط آفرین در خانواده داریم صحبت میکنیم. البته حالا مجرد هم خواستن ببینن معنی نداره در واقع مطالبی که برای بعد ازدواجشون مفید. این تذکر اول برای این. تذکر دو، خب جلسات ما قبلا تو خانه انقلاب برگزار میشد، یک سال توفیق پیدا کردیم اومدیم تو کشور، ولی تو ایام محرم همونجوری که گفتن چون اینجا صبح برنامه است گفتن میریم خانه انقلاب تشریف بیارن، خیلی محیط قشنگی اونجا، ممکنه 2-3 هفته اونجا باشیم، بستگی داره که کی اینجا برنامه صبح جمعهش دیگه چیز. پیشبینی ما اینه که 2 هفته اونجا، ولی به اصطلاح اون عزیزانی که میخوان حتما اطلاع بدونن داشته باشن، حتما امروز شماره هاشون رو بدن که اسمس بهشون بزنن که اگه یه موقعی مثلا بعدی 2 هفته اینجا بر نگشیم همونجا بود، میتونن شماره های خانه انقلاب هم هست که میتونن ببینن. اینم از نکته آخر من. خب ماه محرم ماه توسله و ماهیه که کلن محرم و صفر ما میتونیم خیلی از مشکلات و گره هایی که در زندگیمون ایجاد شده با اون عشقی که با ابا عبدالله حسین داریم و اون توسلاتی که به امام حسین داریم بتونید اینها حل شه. شما میدونین بالاخره وقتی که هوا خیلی آلوده میشه همه میگن شاید یه بارندگی رخ بده، بعد یه بارندگی که رخ بده میگن وای چه هوا صاف شد، چقدر همه چیز تمیز شد. این بارش عشقها توی محرم فضای دل ما رو صاف میکنه، آلودگی رو پس میزنه. نام امام حسین، عشق امام حسین، جلسات ابا عبدالله حسین باعث میشه که خیلی هم فراگیره. یعنی شما ممکنه بعضی ها ببینی نماز نخونن، آلوده به گناهان مختلف شده باشن، اینا باز با امام حسین ارتباطشون حفظ و این خیلی غنیمت. یعنی میگن به پایین همه پولا رو پشت سرتون خراب نکنی، اون چیزی که برای ما گذاشتن، اون پولی که به این راحتی خراب نمیشه و همیشه ما رو نجات میده، پول امام حسینه. و جالب اینه که عشق به امام حسین توی کشور ما بیشتر از اینکه یه عشق مذهبی باشه یه عشق ملیه. شما این مناسب پیر غلامان حسین که تو امسان تو اصفهان برگزار شد، هر سال توی شهری برگزار میشه، امسان تو اصفهان، جالبه بدونین جزء پیر غلامان امام حسین این آقای خورشیدیان جزء روحانیون زرتشتیه. این اومده بود توی این مراسم و دعوت شده بود و میگفت نه تنها من، پدرم، اجدادم، ما همه روزخون امام حسینیم. درست؟ زرتشتیه ها، ارمنی ها همینجور، زرتشتی ها همینجور. یعنی یه عشق ملیه، یه عشق فطریه، فراتر از دستبندی ها، فراتر از گروه بندی هایی که ما بین خودمون میکنیم. یک فضای وحدت آفرین، یه فضای فطری، یه فضای صاف، یه فضایی که بیشتر قلب ها میان وسط، زبان زبان قلب میشه، عواطف و احساسات با اندیشه و با رفتار با هم ترکیب میشه. یعنی مردم هم احساساتشون رو به منصه ظهور میذارن، هم رفتارشون رو، چقدر تعام میدن، چقدر زحمت میکشن. کسانی که تو طول سال ساعتی حاضر نیستن محیط کار یا دنیا رو رها کنن، به دهه محرم که میشه اصلا کار زندگیشون رها میکنن و میان و از اون هیبت خودشون هم میرن کنار، مثلا میرن توی آشپزخونه توی جای شروع میکنن برای امام حسین کار کردن. اینها نعمت فوق‌العاده یه توی کشور ما و قدرش رو بدونیم. هر کدومامون به نوبه خودمون باید یه جوری تو نزورات حسینی، تو عزاداری امام حسینی شرکت کنیم. ما بهش نیاز داریم، امام حسین به ما نیاز نداره. در واقع این یه سفره‌ایه که پهن شده برای بهره‌مندی ما. سعی کنید مجالس رو متنوع بریم. تو اون مجالسی که از بچگی می‌رفتین حتما بریم. مثلا میگن ما از بچگی همیشه مثلا ایام تاسوعاش و ایام محرم مثلا یه دایی داریم، یه عمو داریم، یه حسینیه داریم، یه تکیه داریم، یه محله‌ای داریم، همیشه ما می‌رفتیم تو اونجا. بازم بریم، اونجا رو ترک نکنید. اما یکی دو روزش یه جای دیگه هم سر بزنی، با جلوه های دیگر هم آشنا بشین. چون بعضی وقتا اونجایی که ما همیشه هستیم فقط یکی از جلوه ها هست، بقیه جلوه ها رو نمیبینیم. به حمدالله روز به روز شکوه این مراسم ها، معرفت این مراسم ها گسترده تر میشه. استفاده کنیم و ما نیاز داریم به دعا و توسل و اون چیزی که تو این بمباران فرهنگی که جامعه ما جوان هامون زیر این بمباران هستن، انحطاط‌های اخلاقی، انحطاط‌های جنسی، این شرایط بدی که برای خانواده هامون پدید اومده، اینها واقعا اگر نباشه این عشق به ابا عبدالله حسین و اینجور توسلات، جامعه ما باید صد باره تا حالا مزمحل شده باشه. واقعا اون چیزی که این جامعه رو از خیلی از این آلودگی ها مسئول می‌داره این بارش های رحمت خداوندی است که به مناسبت‌های مختلف ریخته میشه. گاهی مناسبتش ماه رمضانه، گاهی دهه عرفه است و دهه ذی‌حجه، گاهی محرمه. قدر بشناسیم و خیلی گره‌ها تو این مجالس باز میشه. ان شاءالله استفاده بکنین ما هم مقیدیم جلساتمون تو محرم باشه. حالا هفته دیگه که مراسم شیخ خالقانه از نو شیخ خالقان شروع میشه، برین تو مراسم های شیخ خالقان شرکت کنین. خود این مراسم شیخ خالقان یه پنجازه پدیده های نوعه. گفتم ما با هرچی نوعه مخاله مثلا شما 50 سال پیش چنین جور عزاداری نبود، این الان شده جهانی. یعنی تو همه کشور دنیا، تو 20 تا کشور دنیا این مراسم داره برگزار میشه. و یه مراسمیه که اصلا احتیاج به توضیح نداره. همین تصویر این مراسم کل مظلومیت امام حسین و کل شورا و شورا و خیلی چیزای دیگه پیام رسانی میکنه به جهان. یعنی مردم دنیا الان اینقدر که این مراسم شیر خارگان داره تو دنیا اثر میذاره، سینه زنی های عادی ما و روزخونه عادی ما اثر نداره. یه نوآوری کاملا همسنخ حرکت امام حسین. لذا چه خوبه که مثل این نوآوری، نوآوری ها تو این جهت باشه، کاملا اون مظلومیت نمایان با تمام ویژگی هاش. و چقدر پیام فطری، بچه بیشتر از همه زبانش زبان فطرته و گویای زبان فطرته. لذا این مراسم هم مراسم بسیار خوبیه. ما انشاءالله تو مراسم خودمون هم، من خواهش کنم دوستان چند دقیقه مداح بیارن، ما به تأثیر از اون مراسم شیخ خالقان توسط بالا حضرت علی اصغر داشته باشیم حتما. اما شما میتونید تو اون مراسم هم شرکت کنین. ده و ربع بیه بیان برای مراسم خودمون توی خانه انقلاب. هفته بعدش هم قطعا خانه انقلابیم. هفته سوم بستگی داره، اگه برنامه اینجا نبود انشاءالله توفیق شد دوباره برمیگردیم اینجا. از حمیدون التماس دعا داریم. یه سلامی بدیم به ابا عبدالله حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الشهداء. خدایا بار پروردگار تو را قسمت میدیم ما را از عزاداران واقعی امام حسین قرار بده، توفیق شرکت در مجالس ابا عبدالله حسینی، توفیق عزاداری حسین، مراسم امام حسین رو با شکوه تر از قبل برای ملت ما و جهان اسلام و کل جهان قرار بده. خدایا درک معرفت اهل بیت و رشد محبت اهل بیت رو در قلب‌های ما زیادتر از قبل بگرد. توفیق اطاعت از فرامین اهل بیت و تأثیر به زندگی اونها رو به همه ما عطا بگرد. تعجیل در فرج امام زمان عنایت بگرد. قلب نازنین حضرت و از همه ما راضی خوشنود بدار. خدایا روح امام راه، روح شهدا، شهدانی که در خدمتشون هستیم، شهدای منا، قربانیان منا، خدایا روح همشون را سر سفره ابا عبدالله حسین، روح شهید حججی را سر سفره امام حسین مهمان بگردن. خدای بار پروردگار را دشمنان اسلام، داعشی ها و تکفیری ها، آل سعود، آل خلیفه، آمریکا و انگلیس و صهیونیست ها نابود بگردن. رهبر عزیزمون را در کنف خودت محافظت بدار. حزب الله لبنان، سردار سلیمانی، جبهه مقاومت، سید حسن نصرالله، همه شون را پیروز و موفق بدار. شرایط ازدواج به موقع و موفق و پایدار جوانامونو فراهم بده. کدورت‌های خانوادگیمونو برطرف بنما. نسل شیعه رو زیاد بگرد. توفیق تربیت فرزندان صالح به همه ما عطا بگرد. عاقبتمون رو ختمه به خیر بگرد. هم غممون رو برطرف بگرد. حوائج هممون رو برآورده به خیر بگرد. هدیه مخزن مادرمون فاطمه زهرا صلوات بلندی خواهد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر بانکی، بحث بسیار خوبی بود. امیدوارم که انشاءالله همگان استفاده کرده باشید.